سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شخص امروزمون با عنوان اندیشه های دکتر محمد علی امیرمازی در مسئله توصیف امام به صفات خدا، سومین جلسه از سلسله نشست های کلام و مستشرقان در سال 1402 هستش که خدمت جناب استاد آقای دکتر ضمیری هستیم، که اگه اجازه فرمایید بنده ابتدا مختصری دکتر امیرمازی رو معرفی و تفکراتشون رو معرفی میکنم و بعد به صورت مفصل از بیانات حضرت استاد استفاده میکنیم. جناب آقای امیر موعظی اسلام شناس و سابق کرسی شیعه شناسی در مدرسه عالی سوربن هستش. ایشون دکترای خاورشناسی و مطالعات ادیان داره و رساله دکتری ایشون هم تفسیر شرعی و الهیاتی اسلام شیعی است که یکی از معدود رساله های است مربوط به شیعه در محافل دانشگاهی غربی تألیف شده. بررسی ها و تحقیقات جناب آقای امیر موعظی مبتنی بر روش پدیدارشناسیه که این روش از استادش هانری کوربن به ارث برده. ایشون مقالات و کتاب‌های متعددی نوشته و مهمترین کتاب‌هایی هم که در این زمین از ایشون چاپ شده راهنمای الهی یا ربانی در تشیع نخستین و تشیع ریشه ها و باورهای عرفانی هستش. عقیده امیر موعظی در مورد تشیع اصیل این هستش که ایشون تشیع اصیل رو مذهبی باطنی و سری میدونه که با گذشت زمان و با توجه به سیطره و نفوذ سنت فقهی و عقلی در شیعه به عقل گرایی نزدیک شده. در واقع او با روش پدیدارشناسانه خود مدافع تشیع قادیانه هستش و معتقده که این خطر سیر و نزولی از باطنیگری به سوی عقل گرایی به ترتیب در احادیث موجود در کتاب وسائر درجات صفار قمی و کافی کلینی و کتاب‌های شیخ صدوق قابل ردیابی هستش. ایشون معتقده که بیشتر انشابات پیش اومده در مذهب شیعه به مسئله امامت مربوطه و فرقه های مانند اسماعیلی و زیدی و شیخیه در مسئله امامت از تشیع فاصله گرفتن. از نظر او تشیعی که ما همکنون از اصطلاح تصویری که از تشیع داریم به مسئله امامت داریم یک تصویر ناصحیحه و معتقده که این تصویر در قرن 4 و 5 هجری برای ما ساخته شده و این تصویری ناصحیح است. امامیه به ما ارائه دادن. نگاه امیر موعظی به اهل بیت عمدتا معطوف به جنبه های فرابشری اون حضرات، مثلا اینکه خداوند هزار سال قبل از خلقت انسان امامان وجود داشتن، امام را آفریده بوده، اما نه به شکل وجود مادی بلکه به صورت وجود نوری، و در عالم خلقت در کنار این جنبه های باطنی جنبه ظاهری هم پیدا کردن. یه سالی به دنیا اومدن و یه سالی هم از دنیا رفتن و مهمترین جنبه از نظر امیر موعظی مهمترین جنبه های امام جنبه های باطنی و فرابشری اون حضرات هستش. بقیده ای به خداوند خلقت رو به اهل بیت واگذار کردن، اون مسئله تفویضی که قائلن، معتقدن که ائمه کارهای الوهی انجام میدن و تصویر صحیح از شیعه هم همین تصویر هستش. جناب امیر موعظی معتقده که تشیع اولیه قرآن کنونی رو قبول نداشتن و معتقدن که قرآن تحریف شده و قرآن اصلی نزد ائمه هستش و قرآنی که امروز در دست رس ماست قرآن تحریف شده است. همچنین معتقده که اکثریت علمای شیعه نخستین هم قائل به تحریف قرآن بودن، ولی چون در قرن 4 و 5 آل بویه که گرایش شیعی داشتن به قدرت رسیدن، علمای شیعه بر این شدن که حکومت آل بویه پایدار بمونه و برای پایداریش و علمای اهل سنت که اکثریت جمعیت هم مال اونا بود بخواد خواستن تعامل داشته باشن، لذا از اعتقاداتشون کوتاه اومدن و قبول کردن که قرآن تحریف نشد، یعنی برخلاف اون اعتقاد باطنی که داشتن، و به یک تفسیر عقل گرایانه از شیعه رسیدن که جنبه سری و فرابشری نداره و لذا در کنار علمای اهل سنت علومی از قبیل فقه و اصول و تفسیر داشت اصطلاح قبول کردن داشته باشم و شروع کردم به تدوین تفکری که اکنون به عنوان تفکر شیعه ما میشناسیم، که در واقع این تفکری که ما الان داریم انحراف یا شیعه اولیه و اصیل بوده. خلاصه مطلب میتونیم اینو بگیم که از نظر امیر معزی پروژه جناب امیر معزی نوعی برگشت به اون تفکر قالیانه، قالیان شیعه هستش و احیا و بازسازی اون تفکره. و دلیل بر این مطلب هم اینه که ایشون مثل هانری کوربن شیخیه رو تداوم شیعه واقعی و اصیل میدونه. دیگه بیشتر از این من اصطلاح اطالی کلام نمی کنم و فرصت رو در اختیار جناب استاد آقای دکتر زمیری قرار میدیم و میپردازیم به اصل بحث که توصیف ائمه به صفات خداوند جناب امیر معزی هست. جناب استاد با صلوات و با صلوات بر محمد و آل محمد به استقبال سخنان حضرت استاد میریم.
اعوذ بالله من نفسی و اعوذ بالله من شر الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد و علی آله علیه و علیهم السلام سیما بقیت الله فی الاردین ارواحنا لتراب مقدم الفدا. پیش از عرایزم تقدیر و تشکر ویژه‌ای دارم از پژوهشکده فلسفه و کلام جناب دکتر سوری، جناب دکتر رمضانی و دیگر دوستانی که به هر حال زحمت خیلی ممنون برگزاری این جلسه در واقع مهم رو کشیدن تشکر من رو پذیرا باشند انشالله. مطلب دوم این که در ایام ولادت امام هادی علیه السلام و عید قدیر خم هستیم که در واقع عید بزرگ جهان اسلام، مایه وحدت و تقریب جهان اسلام و از اهمیت والا و ویژه‌ای برخوردار هست. این دو در واقع عید رو هم تبریک عرض میکنم. اما در مورد نشستی که امروز ترتیب داده شده، بحثی است پیرامون اندیشه های جناب آقای دکتر محمد علی امیر معزی که بنده چندی است در کنار پژوهش های خودم به ایشون میپردازم. شناخت اندیشه های ایشون و همچنین نقد اندیشه های ایشون، خب البته شناخت اندیشه هایشون با مشکلاتی هم همراه بوده، پراکندگی کتب، مقالات و آثار قدری انسان رو به زحمت میندازه و همچنین عدم ارائه شفاف مطالب خصوصا در توصیف امام به صفات خدا و نحوه رابطه میان امام و خدا گاهی انسان رو در واقع به برداشت‌های دوگانه می‌انجامه. خب مطالبی رو که در این جلسه خدمت شما عرض کنم، ابتداءً نکته‌ای رو خدمت شما در مورد روش شناسی پژوهشی ایشون عرض کنم. خب فرمودن جناب آقای رمضانی که روش پژوهشی ایشون پدیدارشناسی است که البته در واقع سعی میکنه اون رو با یک نگرش نقد تاریخی پیوند بزنه. خودش اذعان میکنه که اون چه که من از اساتیدم آموختم و پیگیری میکنم استفاده از روش تاریخی و فیلولوژیک هست که این رو بتونم در متون اسلامی پیاده سازی بکنم و به نظر او پادزهر برداشت‌های خشونت آمیز از متون اسلامی اینه که این دید تاریخی رو ما برداریم و از متون اسلامی جدا بکنیم. ما بایستی بتونیم بگیم هر چیزی یک بستر تاریخی، زمان و مکانی رو داره و جنبه مطلق بودن رو از امور بگیریم. میگه اگر این اتفاق بیفته جلوی تعصبات در برداشت از متون اسلامی هم گرفته میشه. خب البته پدیدارشناسی که با در واقع ابزار فیلولوژیک کار میشه، ایشون سعی میکنه از این روش استفاده بکنه. اگر بخوایم فیلولوژی رو مختصرا اشاره بکنیم، همون فقه اللغه یا ادبیاتی است که ما در واقع استفاده میکنیم و ایشون سعی میکنه در تتبع و پژوهش های خودش، تصریح داره من مورخ هستم، من با استادم هاری کوربن متفاوت هستم، برای من تاریخ خیلی اهمیت داره. وقتی که وقایع رو و حوادث رو در بستر تاریخ مورد مطالعه قرار میده، فقه اللغه یا فیلولوژی براش اهمیت ویژه ای داره. خب یه نکته ای و یک نقدی همینجا من نسبت به این روش دارم، البته روشی که ایشون استفاده میکنه در واکاوی منابع نخستین امامیه، چون اشاره کردن و من هم سعی میکنم باز اشاره بکنم مفصل که ایشون ادوار تاریخ، یعنی به تعبیر ایشون الهیات یا سنت شیعی به دو بخش مهم و واقعا جدای از هم تقسیم بندی میشه. چهار قرن نخست رو ایشون کاملا مجزا از ما بعد از اون کرده و به نظرش میرسه که تشیع نخستین و تشیع اولی و واقعی همون چهار قرن نخست هست که در واقع عرفان و باطنگرایی در تشیع رو روش تمرکز میکنه و میگه محتوای در واقع مفاهیم مهم و عرضم به حضورتون پر اهمیت در تشیع و الهیات شیعی همین چهار قرن نخست هست. بعد از اون که در واقع مکتب بغداد میاد، آل بویه هستند، شیعه به قدرت میرسه و به فکر تعامل با جریان حاکم میفته، چنانچه نسبت دین و سیاست برای او تغییر پیدا میکنه و سعی میکنه در واقع الهیات رو خیلی نزدیک بکنه به جریان عامه و اهل سنت. نکته من نسبت به روش شناسی ایشون اینه که وقتی ایشون قرار از پدیدارشناسی استفاده بکنه و ما در پدیدارشناسی میخواییم یک واقعه تاریخی رو ببینیم چه هست، خودش چه هست و چرا اتفاق افتاده، این که چیست و چگونه اتفاق افتاده، و سعی بکنیم ذهنمون رو خالی بکنیم از پیش‌زمینه‌های ذهنی و خود یک واقعه رو مورد مطالعه قرار بدیم. خب ایشون سعی میکنه پدیدارشناسی با تکیه بر ابزار فیلولوژی داشته باشه و به پژوهش پیرامون در واقع احادیث چهار قرن نخست بپردازه. نکته من اینجاست که ایشون در واقع هیچ اعتنایی به علوم حدیث ندارند. یعنی شما ردپای پیگیری رجال، درایه و فقه الحدیث رو در حقیقت اصلاً در آثار ایشون نمیبینید. اگر ما با در واقع سخن معصوم که کار نداریم، با سنت محکیه مواجه نیستیم، ما با سنت حاکیه در واقع مواجه هستیم، با گزارشگری نسبت به فرامین و فرمایشات معصوم. اگر با سنت حاکیه مواجه هستیم، چطور ممکنه که اندیشه چهار قرن نخست، شیعیان اولیه، شیعیانی که هنوز به حکومت نرسیده اند، اونها را بخوایم برداشت بکنیم با توجه به روایات، اما از رجال و درایه و فقه الحدیث خودمون رو بی‌نیاز بدانیم؟ این خودش جای تأمل داره. اگر من بگویم زراره چنین گفته است به عنوان یکی از شیعیانی که در عصر معصوم زندگی می‌کرده است، اگر بگویم مفضل این چنین میگوید، او که داره نظر امام رو منتقل میکنه، چطور میتونم بدون شناخت رجال حدیث، بدون آشنایی و ارائه مطالب در خصوص درایه و فقه الحدیث در واقع برداشت نسبت به این چهار قرن اولیه داشته باشم؟ نکته بعدی من اینه که فقه الحدیث در بین شیعه اندیشمندان شیعه رایج بوده و اعم از فیلولوژی هست. علومی که در فقه الحدیث مطرح هست علاوه بر فهم محتوای واژگان، ساختار، سیاق حدیث، علاوه بر اینها به دانش مختلف الحدیث، ناسخ و منسوخ حدیث پرداخته میشه و این به نظر میرسه که برای استناد به احادیث امری مهم و ضروری هست. ما اصلا در کارشون نمیبینیم که آیا نسبت به رجال حدیث آیا نظری دارند، ندارند، مورد بررسی و واکاوی قرار دادن این رو. هرچند ما روی کرده تاریخی داشته باشیم، آیا پالایش احادیث نظر به فقه الحدیث درایه و رجال نبایستی اهمیت داشته باشه؟ این یک نکته بود که در واقع نسبت به روش شناسیشون بایستی مد نظر قرار داده بشه. نکته بعد این که همجوری که در واقع جناب آقای رمضانی اشاره داشتند، بیس و پایه ارائه مطالبشون روی در حقیقت تاریخ شیعه و تقسیمش به دو نوع سنت و الهیات هست. الهیات نوع اول الهیات یا کلام نخستین و اولیه که به دوران پیش از آل بویه و مکتب بغداد اختصاص داره. ایشون مدعی است که با آغاز غیبت کبرا عقل گرایی تقویت میشه، هرچند در گذشته عقل گرایی در بین شیعه وجود داشته اما مثل بنو نوبخت و ابن عقیل عمانی و دیگران، اما تقویت میشه با سرکار آمدن آل بویه و اندیشمندانی چون جناب مفید. میگه در این چهار قرن نخست اندیشه شیعه اندیشه ای باطنی غیر عقلانی به معنای فراتر از عقل با عنایت به مبانی گنوسی مبدعانه و عرفانی است. این تا زمان آل بویه حکفرما بوده بر الهیات شیعه. بعد میگه کتب حدیثی قدیم شیعه مربوط به قرن سه و نیمه اول قرن چهار بسیار برای ما پر اهمیت هستند و این دیدگاه رو تایید میکنن. سعی میکنه بسیار به تنزیل و تحریف سیاری، بصائر الدرجات، کافی، آثار شیخ صدوق، نعمانی و برخی تفاسیر متقدم مثل تفسیر فرات کوفی و علی ابن ابراهیم کوفی و دیگران استناد بده. دوم کلام و سنتی است که ایشون میگه با آغاز غیبت کبرا و طلوع مکتب بغداد و حاکمیت آل بویه آغازیدن گرفت. در این دوران میگه که به هر حال حاکمیت سیاسی شیعه در قالب حاکمیت سیاسی عرض اندام میکنه، تا قبل از اون اهل تقیه و رازداری است و در این دوره میبینیم که نسبت میان دین و سیاست دچار تغییر اساسی میشه و امامیه تغییر رویه میده. میگه این دوره همون دوره است که به هر حال عقل‌گرایی در بین صاحبان مکتب و اندیشمندان خیلی هویداست، هرچند البته تاریخ عقل‌گرایی رو متمرکز در این دوران نمیبینه و میگه سابقه بر این هم عقل‌گرایی در بین شیعه بوده اما اوجش رو ما در این دوره میبینیم. نکته دیگه این که ایشون در مطالعاتش در زمینه الهیات تشیع میگه تشیع، البته اون تشیع واقعی باطنی، حول مسئله امامت میچرخه و با توجه به منابع دست اول شیعه تشیع یک نوع امام شناسی است یا به تعبیرشون دین امام. این دین امام همواره دو نوع جهانبینی داره یا به تعبیری دو سطح از یک جهانبینی در موردش هست. یکی جهانبینی متکی بر دوگانه های متکامل یعنی میخواد بگه هر واقعیتی و هر واقعیت دینی دو سطح داره، یک سطح بیرونی و خارجی و یک سطح پنهانی و نهانی. بعد میگه این در باب الهیات و خداشناسی هم این مسئله وجود داره. خدا هم دو سطح هستی شناسی داره، یک مرحله ذات داره که همواره خارج از دسترس ماست و ما اصلا دسترسی به اون نداریم، فراتر از تصور و فهم ماست و تنها با یک آپوفاتیک منفی الهیات سلبی کاملا میتونیم یک شناختی نسبت به اون پیدا بکنیم. و یک سطح هم خداوند داره که میشه ظاهر خدا، باطن، ظاهر. ظاهر خدا ائمه هستن، امام هست که تنها وجه شناختنی خداوند هستند. این ظاهر خدا به هر حال راهی است که به اعتقادشون خداوند قرار داده که بتونه با خلق و بشر ارتباط برقرار بکنه، چون ذات و صفات ذات که اصلا برای ما تصور ناپذیر هست و خارج از دسترس ماست، ماییم و ظاهر خدا، یا به تعبیرشون صفات فعل الهی، ظاهر خدا، فعل الهی، یا به تعبیر دیگه از ایشون اندام و اعضا یا ارگان الهی. و تنها شناختی که از خدا میتونیم داشته باشیم این بخش هست. حالا به این برمیگردم، این قضیه بسیار مهم هست و همینجا سعی میکنم که روش تمرکز بکنم. نکته مهم که بیشتر به موضوع در واقع نشست هم نزدیک میشیم، بحث توصیف امام به صفات خدا در اندیشه ایشون هست. به نظرم، حالا البته این تفکیک رو من جایی ندیدم، ولی میتونیم اینجوری بگیم در مورد آثار ایشون که با مطالعه اندیشه و آثارشون من به این نتیجه رسیدم که یک مرحله توصیف مندی امام به صفات خدا از دل آثارشون به دست میاد. این مبتنی بر بحث تجلی و مظهریت امام برای خداست که رو این خیلی تاکید داره. که بحث مشارکت وجودی یا اتحاد وجودی میان امام و خداست. این دوتا بحث پایه شده برای اینکه ایشون بعداً در مسئله خلق و رزق و ربوبیت، تدبیر عالم، در مسئله عبودیت و عبادت مؤمن، در مسئله شناخت خداوند راه دیگه ای رو به پیمایت که به نظر من بسیار قابل نقد هست. توصیف مندی امام به صفات خدا یعنی اینکه چه شده است که ائمه به هر حال جوری قرار داده شدن در اندیشه ایشون که میتونیم صفات الوهی رو به اونها نسبت بدیم، از دو راه و دو مسیر میگذره. یکی بحث تجلی و مظهریت امام برای خداست. من دوتا احتمال در معنای تجلی و مظهریت در مورد آثارشون میدم. یکی این که ایشون امام رو تجلی ذات الهی میدونه. در راهنمای ربانی در تشیع نخستین یک اندیشه‌ای داره، میگه امام به عنوان وجه باطنی حقیقت قرار داده شده. میگه مجموعه 12 امام به طور کلی و به ویژه علی در مقام پدر 11 امام دیگر تجلی ناب وجه باطنی حقیقت انگاشته شدند. این یک معنا خیلی رو پیگیری نمی‌کنه در آثارش که امام در واقع تجلی ذات حق باشه. اون چه بیشتر روش در واقع فشار گذاشته و تأکید بر اون داره این که امام تجلی اسما و صفات الهی باشد. میگه خداوند در مقام ذات و اطلاق هیچ ارتباطی با مخلوق خودش نداره. این خب در عرفان اسلامی هم با این مفهوم آشنا هستیم که خداوند در مقام غیب الغیوب به هر حال ذات دست نیافتنی است. بعد میگه این بود پنهان خداست، اگر اسما صفات ذاتی هم باشه مربوط به همین بود هست و دست نیافتنیست، جز آنچه با وحی خود خداوند به ما اون رو معرفی بکنه. بعد میگه غیر از این خداوند اگر در همین مرحله باقی میماند که در عقل و وهم هم نمی گنجد، فقط شیئی است که میتونیم با یک بیان سلبی به معرفی او بپردازیم، ارتباط او با بشر قطع میشد. اما او این رو نمیخواد، او میخواد و علاقمند هست که با بشر مرتبط باشه، ارتباط برقرار بکنه. بعد میگه خب چه کار میکنه؟ اینجا یه مقداری بیانش به نظر میرسه قابل تأمل باشه. وجهی رو در خودش می آفریند که بتواند با بشر ارتباط و تعامل برقرار بکنه. این چه وجهی است؟ وجه قابل شناخت خداست، وجه قابل ارتباط خداست. به تعبیر دیگه ایشون بخش فعل خداست. اگر خدا رو ذات و فعل بدانیم، حقیقت الهی رو دو سطحی و دو وجهی معرفی بکنیم. بعد میگه با توجه به سطح یا وجه فعل خداست که ما میتونیم با خدا ارتباط برقرار بکنیم. خداوند که این وجه رو در خود آفرید قابل شناخت شد، برخی اسماء و صفات رو برای خودش برگزید. امام میشود نماینده و تجلی این اسماء و صفات. اگر خداوند بخواهد با بشر ارتباط برقرار بکند، به ناچار وجود امام بایستی باشد. امام عضو، ارگان و فعل الهی است، اندام الهی است. چرا؟ میگه ما در سراسر اخبار میبینیم که در روایات متعدد گفته شده که نحن جنب الله، ید الله، عین الله، لسان الله، اذن الله. خب البته اینجا تحلیلی از فقه اللغه، فقه الحدیث، رجال یا درایه نداره، ولی به عنوان شاهد اینها رو، این روایات رو مطرح کن. خب پس قرار شد که امام بشه مظهر و مجلای خدا، یعنی فعل الهی، یعنی بخشی از حقیقت. اینا تصریحات خود اوست، دقت بفرمایید. میگه خدا کاملا یک حقیقت است. حالا تعبیر به حقیقت شاید ریشه در اندیشه‌های در واقع اسماعیلی یا شیخیه داشته باشه. حقیقت دو بخشی است، دو سطحی است، بخش نهان ذات و بخش فعل و صفات. میگه علی ارگان خداست، عضو خداست، یعنی فعل الهی به دست علی است کاملا، بخشی از خداست. حتی حالا بعدن نمیدونم فرصت بشه بپردازیم تو این جلسه یا نه، و به نظرم بسیار پر اهمیت هست، یه مقداری ما زوم میکنیم در این بخش از اندیشه‌های امیر موزی. این بخشی که الان عرض میکنم به نظرم میرسه کاملا مکمل این بحث هست و بایستی بهش توجه بشه. ایشون بعدن در بخش شناخت ما از خدا، عبادت و عبودیت مؤمن، کاملا امام رو دخیل میدونه با همین مبانی. وقتی تو به ذات حق دسترسی نداری مطلقا، تنها وجه شناختنی خدا اون بخشی از حقیقت خداست که بهش میگیم امام یا فعل خدا. پس در واقع ایشون میگه با توجه به روایات ما مثل حدیث امام حسین که اگه میخواید خدا رو بشناسید ما رو بشناسید و همسال این روایات، تنها وجه شناختنی خدا امام علی حسین علیه السلام. چرا؟ چون وقتی خدا در مقام ذات باید کنارش بگذاری و هیچ شناختی از او نداری، تنها وجه شناختنی خدا میشه امام. پس تو در مرحله شناخت با امام مرتبط میشی. غیر از این در بخش عبادت و عبودیت کاملا رد پای امام رو ایشون وسط میاره، میگه هر دعای خطاب به امامه، اون وجودی که خدای متعال رو ظاهر میکنه، ظاهر خداست، بخشی از حقیقت خداست. حتی در عبودیت و عبادت مؤمن رد پای امام دیده میشود. یعنی ما در شناخت عبادت و عبودیت نقش امام رو پر رنگ میبینیم. من که نسبت به ذات خدا شناختی ندارم، ارتباطی هم نمیتونم برقرار بکنم، پس میام در بخشی از حقیقت یا همون خداوند که میشه مقام فعل و اندام الهی. این به نظر میسه بسیار مهم باشه که انشالله به این برخواهم گشت. در مسئله تجلی و مظهریت همونطور که گفتم به احادیثی هم ایشون داره تکیه میکنه. مثلا حدثنا احمد ابن محمد عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر عن محمد ابن عمران عن اسود ابن سعید، که میشن در واقع عبارت این هست که ما نزد امام باقر علیه السلام بودیم، بدون اینکه چیزی از ایشون بپرسیم فرمودن نحن حجت الله و نحن باب الله و نحن لسان الله و نحن وجه الله و نحن عین الله فی خلقه و نحن ولات و امر الله فی عباده. یا مثل روایت دیگری که ایشون مورد استنادش هست که راوی میگه از امیرالمومنین شنیدم که میفرمایند انا عین الله و انا ید الله و انا جنب الله و انا باب الله. این یک بخش که به عنوان پایه بحث توصیف امام به صفات خدا در اندیشه‌شون میتونیم روش مطالعه بکنیم. قبل از اینکه بخش دوم رو عرض بکنم، یه نقدی من اینجا دارم نسبت به اندیشه‌شون، و اون این که با مطالعه برخی آثارشون مثل تشیع و ریشه‌ها و باورهای عرفانی و کتاب دیگه ایشون که این دوتا اثر بسیار مهم هست در شناخت اندیشه هایشون، راهنمای ربانی در تشیع نخستین، میبینیم که کاملا ایشون حقیقت رو داره بخش پذیر میکنه به دو بخش، یک حقیقت دو سطحی و دو وجهی. من نقدم اینه که از این استشمام سنویت میشود. این سنویت در اندیشه‌شون به چه معناست؟ آیا وجود دو خدا، دو مبدع رو مورد لحاظ قرار میدن، یا سنویت در خدای واحد رو؟ جایگاه این دو بخش در اندیشه‌شون چیست؟ ارتباطشون رو مشخص و مبین نکردن به شکل کامل. این که میگن خدا مرکب از ذات و اعضاست، این ترکیب به چه معناست؟ دو خدایی یا سنویت در یک خدا؟ اگر هر کدام باشد با توحید واحدی و یا توحید احدی در واقع تخالف داره. نکته بعد من اینه که چه رابطه بین خدای باطن و خدای ظاهر برقرار هست، در حالی که ایشون میدونیم که معتقد هست امام مخلوق خداست. این رو صراحتن عرض میکنه با توجه به اندیشه خلق نوری که روش تکیه داره، میگه امام به هر حال مخلوق خداست. خب اگر مخلوق هست و اعضای ارگان و اعضای عضو خداست، ارتباط بین خدای باطن و ظاهر چیست؟ این یک سواله. این رو هم خیلی مشخص نکردن. این یک نقد. که به نظرم نسبت به بحث ثنویت بایستی پاسخگو باشند و تفسیر روشنی از این نمیبینیم در اندیشهشون. نقد دیگه اینه که ایشون تجلی و مظهریت رو جوری تبیین میکنند که وقتی در ساحت علم و قدرت الهی قدم میگذارند ببینیم که علم امام رو به نحوی اطلاقی مطرح میکنند که تصریح ایشون هست امام علم به ابعاد ظاهری و باطنی خداوند به شکل اطلاق داره. خدا عالم به ابعاد ظاهری و باطنی حقیقت خداوند هست. آیا میشه علم امام رو به شکل اطلاق به نحوی که مدرک ذات حق باشه پذیرفت؟ باطن رو ذات الهی تلقی میکنند. چطور میشه علم امام به ابعاد ظاهری و باطنی خداوند تعلق بگیره؟ ما در زمره روایاتمون اینکه آیا به تمامیت علم الهی قائل هستیم یا خیر، علم امام تمامیت دارد، البته در حیطه و محدوده مخلوقین، اما اون چه که در فرمایشات ایشون هست اینه که امام به باطن خدا هم علم دارد. اگر ما به برخی احادیث مراجعه بکنیم، مخصوصا کتاب شریف کافی که مورد استناد فراوانشون هم هست، میبینیم که در اینجا علم به اسم اعظم الهی به صورت تمام و کمال به امام واگذار نشده است. همین که میدونیم امام به ابعاد باطنی خدا محاله که علم پیدا بکنه، چون هر آنچه باشد مخلوق و ممکن الوجود است. و همین که در حیطه اخبار و احادیث میبینیم که بخشی از آگاهی ها از در محدوده علم امامان نیست، مثل آگاهی از اسم اعظم که به هر حال آورده شده که حرفی از اون تنها مختص دانش اون مختص به خداوند است. این یک نکته. نکته دیگه، نقد دیگه که به هر حال به ذهن بنده میرسه اینه که ایشون در مورد علم و قدرت الهی علم و قدرت امام رو تام میداند، علم و قدرت امام رو تمام میداند. استنادش هم به روایات عرش و کرسی هست. میگه از اونجایی که عرش و کرسی در روایات ما آمده که به هر حال حامل عرش و کرسی الهی امام هست و عرش رو به دین حق تفسیر کردن، امام وقتی حامل عرش و کرسی باشد پس در واقع علم و قدرت امام تمام هست. در برخی روایات ایشون مورد استنادش هست که به هر حال میگه که العرشو لیسه هو الله و العرشو اسم و علم و قدرتن و عرشون فیه کل و شیء. خب عرش خداوند نیست در برخی روایات آمده، عرش اسمیست برای علم و قدرت حق تعالی و در عرش همه چیز هست. دیگه از طرف ما میبینیم که حاملان عرش در مجموع روایات ما ائمه هستند. پس علم و قدرت الهی برای اونها هست. من اینجوری اسمش رو میگذارم که به نظر ایشون علم و قدرت امام تمام هست. وقت یک نکته مهمی که در مستندات و ادله ایشون به چشم میخوره استناد فراوان ایشون به خطب منسوب به امیرالمومنین هست، مثل خطبة البیان، خطبة الافتخار، خطبة توتنجیه. مت کاملا متن خطبة البیان رو میاره، میگه هرچند دچار تطوراتی شده در تاریخ شیعه. اما حتما اصولی از این خطبه از در بین شیعیان نخستین بوده و به نحوی به امام منتسب میکنه. او وقت اونجا تعابیری هست، البته ایشون بدون این که دخل و تصرفی در معنای روایت انجام بده گزارشگر هست و من نقدم هم اینجا اینه، چرا به هر حال کار فقه الحدیثی صورت نمیگیره، بایستی معنا کرد روایات رو در کنار کار در واقع رجالی و درایه، بایستی کاملا معنا شناسی کرد، سیاق شناسی کرد، صدر و ذیل روایات رو دید و مجموعه روایات رو با هم بررسی کرد، یعنی خانواده حدیثی رو لحاظ کرد، کاری که اصلا من خیلی کم در آثارشون دیدم که در یک موضوعی بتونه به هر حال خانواده حدیثی رو بیاره. اگر روایات متعارض هستن، جمع بین روایاتی وجود دارد ندارد، تعارض میان روایات بشه شکلی حل قابل حل هست یا نیست، این رو در آثارشون من بسیار کم رنگ دیدم یا میتونم بگم ندیدم. خب اونجا بخشی از خطبت البیان تعابیری داره که ایشون از اونها استفاده میکنه. اجازه میخوام بخشی از این خطبه رو که مورد استناد ایشون هست خدمت شما عرض بکنم. ببینید، مثلا تعابیری در این خطبه هست، اینکه من قدرت هستم. ببینید مثلا، ای مردم، از فراز منبر مسجد کوفه علی علیه السلام این خطبه را بیان نمود. به خطبة البیان نسخه جعفر کشفی خیلی علاقمند هست و این نسخه را نقل میکنه. ای مردم، از من بپرسید پیش از آن که مرا از دست بدهید. منم خازن علم، منم تور حلم، مفاتیح غیب نزد من است و منم سر الغیب، منم سر اسرار، منم درخت انوار، منم راهنمای آسمان ها، منم انیس تسبیح گویان، منم دوست جبرئیل، منم منتخب میکائیل. حالا تا تعابیری که برای ما در این بحث مهم هست، منم قدرت، چنان قدرت خدا روی زمین من هست، منم مظهر یا مظهر قدرت در زمین، منم پاداش دهنده مردم در روز جزا، منم قسیم بهشت و دوزخ، منم بهشت و دوزخ، منم ذوالقرنین، تعابیری از این دست. یا منم ناظر بر اعمال خلائق، منم جانشین خداوند آفریدگار در بین آفریدگان، منم صاحب خلق اول، منم صاحب طوفان اول. تعابیری از این دست که به هر حال منم متکلم وحی، متکلم وحی منم. بله، که به هر حال میگم این تعابیر رو ایشون مورد استفاده قرار میده و به هر حال هرچند میگه که این خطبه های منسوب دچار تغییر تحولاتی شده و گاهن از جانب نویسندگان اضافاتی به این خطبه ها شده، اما هسته اولیه این خطبه ها در تشیع نخستین هست و خیلی سعی میکنه که به هر حال هم از مستندات امامیان و هم دیگر مذاهب تشیع استفاده بکنه تا به هر حال به لحاظ تاریخی این خطبه ها رو به هر حال به نحوی منسوب به تشیع نخستین و از دریچه اون به اهل بیت منسوب بکنه. حالا در بحث این خطبه ها من یک کار مفصلی انجام دادم که انشالله بتونم اون رو در یک وقت مختصر ارائه بکنم. خب این یک بحث که توصیف مندی امام به صفات خداست و گفتیم که در بخش اول پایه توصیف مندی امام به صفات خدا از جانبشون بحث تجلی و مظهریت امام هست. و امام رو مجلا و مظهری می دانست که بخشی از خداوند، بخشی از حقیقت یعنی فعل، ظاهر و اندام الهی تصور می کرد که به هر حال علم و قدرتش تام هست، کنه اختیاردار خداوند روی زمین هست، خلق، رزق، تدبیر تماماً به وجود امام بستگی داره و فاعل اون خدا امام هست. یه بحث دیگه ای داره در توصیف بندی امام به صفات خدا تحت عنوان مشارکت امام و مؤمن به امام در وجود الهی. اینکه امام صفات خدا را داراست یا به این خاطر است که مجلای حضرت حق هست، تجلی و مظهر حق هست با اون معنایی که عرض کردم، و یا به خاطر این هست که در وجود الهی با خدا مشارکت داره. گاهی هم تعبیر به اتحاد وجودی میان امام و خدا دارد که عرض خواهم کرد. میگه ماجرا و داستان از اینجا شروع میشه که چند هزار سال پیش از آفرینش جهان در لامکانی به نام ام الکتاب خداوند شعاعی از نور خیش و سپس شعاع دومی را از آن منشعب میسازد. شعاع نخست نور محمد است صلی الله علیه و آله و سلم، نور نبوت، نور ظاهر. شعاع دوم همگونه با شعاع نخستین و برخواسته از آن نور علی، نور امامت یا ولایت، نور باطن. حالا همجا عرض بکنم که این تعبیر که امام به هر حال نور باطن هست و پیامبر نور ظاهر حق تعالی، در برخی آثارش رو وقتی مطالعه میکنیم میبینیم که بعدشون نمیاد حتی مقام امام رو بالاتر از مقام پیامبر فرض بکنن، چرا که پیامبر همیشه مبلغ ظاهر دین هست، ظاهر شریعت هست، اما امام هم مبلغ و هم به هر حال رسانای افراد که این قابلیت در اونها هست که به امام واصل بشن به باطن حقیقت هست. معلم باطن کجا و معلم ظاهر کجا؟ حتی در قضیه وحی هم متکلم وحی رو به هر حال امام میداند. این رو در کتاب راهنمای ربانی در تشیع نخستین اونجا داره و تصریح میکنه که به هر حال متکلم وحی امام هست. چرا؟ چون که گفتیم خدا یک ذات دارد و یک فعل دارد. ذات خدا اصلا قابل دسترسی و شناخت نیست. هر آنچه از خدا میبینیم افعال اوست، پس آنچه که خدا میکند به واسطه امام انجام میشود.
به اصطلاح اون حیث امامت رو برتر میدارن، نه اینکه شخص امام مثلا امیرالمومنین برتر از پیامبر اکرم باشه. اون حیث امامت مثلا که خود پیامبر اکرم هم اینو داره، یعنی اون تعبیری که حالا آقای دکتر سوری بهتر میدونن تو اروپا دارن که میگن یعنی وحی رو که اخذ میکنن از طریق اون جنبه ولایتشونه، از طریق جنبه ولایت به عالم بالا متصل میشن و از جنبه نبوتشون اون اظهار میکنن. و اینکه امامت برتر از نبوت باشه بی معنا نیست که مثلا امام برتر از نبی باشه، بلکه نبی هست، نبی یه جنبه اضافی هم داره، نبی امام هم هست، نبی هم هست، ولی امام دیگه نبی نیست. لطف خواهش میکنم.
خواهش میکنم. این که درسته، این امر پذیرفته شده است، اما نسبت به شخص ائمه حتی این نکته رو داره. حالا علاقه بسیار وافری به امیرالمومنین به عنوان ابوالائمه دارند و این رو به هر حال در راهنمای ربانی در تشیع نخستین حتی البته صراحت به این شکل ندارن، اما به هر حال حتی سعی میکنه مقایسه وحی نبوی با الهام امام رو انجام بده تا به نحوی امام رو اونقدر بالا بیاره که چیزی کاسته از در واقع نبی نداشته باشد. اینجا مقایسه افراد هست، علی و پیامبر هست. حالا اون در جای خودش انشاءالله عرض خواهم کرد. خب در بحث مشارکت وجودی میان امام و خدا، نمیدونم چقدر فرصت هست، یه مقداری وقت هست. در بحث مشارکت گفتم سعی میکنه از، حالا در پرانتز من عرض بکنم، زحمت فوق العاده ایشون در واکاوی و استناددهی به منابع نخستین داره. این رو واقعا بایستی عرض بکنیم. رفرنس ها و ارجاعات بسیار متعددی دارن و سعی میکنن یک منظومه و یک مجموعه از روایات صده های نخستین در الهیات شیعی به دست بدن. اما حالا بالاخره جلسه نقد و بررسی است، حالا سعی میکنیم که اگر کاستی هست گفته بشه و به بحث نشسته بشه این قضایه. در بحث مشارکت وجودی ادامه میدهد روایت رو که میگه بعد از اون که خدا پیامبر و علی رو با خلق نوری به وجود آورد، گفت خداوند چنین گفت: این است نوری از نور من، تنه آن نبوت است و شاخه آن امامت. نبوت از آن محمد صلی الله علیه و آله و سلم، منده من و فرستاده من، و امامت از آن علی است، حجت من و دوست من. بدون این دو من مخلوقات خود را خلق نمی کردم. از این روز که علی همواره تکرار می کرد من از پیامبرم، چنان که درخششی از درخشش دیگر، یعنی نور من از نور پیامبر به وجود آمده. یا ایشون میگه که در روایت دیگری پیامبر بارها میفرمود که او و علی پیش از آفرینش جهان از یک نور واحد خلق شده است. یا در روایت دیگری هم آمده که نور نخستین که از نور خدا منشعب شد، نور اهل بیت، نور اهل کسا هست، یا در برخی روایات نور معصومین هست. خب استشهاد مناسبی دارند، استناد مناسبی دارند به روایات خلق نوری که به هر حال به تواتر لفظی اگر نگوییم به تواتر معنوی این دسته از احادیث در میان احادیث ما به چشم میخوره و احادیث صحاح هم در بین این احادیث بسیار گزارش شد و اجمالا مورد تایید همه اندیشمندان هست. عرض بنده اینجاست: با استفاده از این روایات خلق نوری میخوام به این اندیشه مشارکت وجودی برسم. میگه در اینجا دوباره معصومین که جمعاً نماد یا مظهر بنیادین امام وجودی هستند، که خب میگه هر چیزی دارای بطن و ظهری است، امام هم ظاهری دارد و باطنی. یک امام باطنی داریم، یعنی یک امام کلی وجودی که مظهرش میشن امامانی که در عالم دنیا میبینیم، مظاهر اون امام کلی و وجودی هست. این تعبیر لذا ناشنا نباشد. میگه اینجا معصومین که خودشون به هر حال مظهر اون امام وجودی و کلی هستن، بخش ناگسستنی خداوند رو تشکیل میدند. ببینید، من هیچ ایرادی نیست ما برخی مصطلحات، برخی الفاظ رو با شرح صحیح اون معنا گزارش کنیم، اما حرفم این هست، حالا جدا از این بحث ما هست، بسیاری موارد، من چندین سال آثارشون رو مطالعه میکنم، متعدد به مواردی برخوردم که هر پژوهشگر و محققی خیلی تشنه شفاف سازی برداشتشون از روایات هست. این واقعا تعابیری که ایشون به کار میبره، چه استنادش به روایات و چه تعابیری که خودش از روایات استفاده میکنه، چه معنایی رو ازش تلقی میکنه و چی رو دنبال میکنه، این رو شفاف عرض نمیکنه. خب این با این تعبیر مواجه هستیم. بله، خب اینجا با توجه به این احادیث نوری میبینیم خداوند از نور خود امامان رو، اهل بیت رو، اصحاب کسا رو به وجود آوردن که بخش ناگسستنی خداوند رو تشکیل میدن. بعد ایشون به سراغ ارتباط میان امام، ارتباط وجودی بین امام و مؤمن، یا به تعبیرشون سرسپرده امام، حالا این تعبیرم خودش فیه شیئون، از مؤمن به عنوان سرسپرده امام گاهی یاد میکنه، میگه که طبق روایات روح و قلب امام از گل بالای علیین ساخته شده، بدن امام از گل علیین، روح مؤمن باز از گل علیین، بدن مؤمن از گل دون و پایین علیین ساخته شده. لذا چون وحدت گوهری و جوهری و ذاتی، تعبیر به ذاتی داره، میان امام و مؤمن او هست، امام قادر، چرا؟ چون که امام قرار شد روحش و بدن مؤمن از علیین ساخته شده باشه، خاطر همین هم جوهر و هم گوهر است. که به این دلیل با توجه به پیوند ذاتی که میان امام و مؤمن او هست، امام قادر است تا مؤمن را در وجود الهی مشارکت دهد. یعنی یک وحدت سگانه وجودی میان امام، میان خدا، امام و مؤمن او با توجه به احادیث نوری دیده می شود. گاهی تعبیر به مشارکت وجودی، گاهی تعبیر به اتحاد وجودی دارد. بر تشیع ریشه‌ها و باورهای عرفانی میگه علی میل به اتحاد با خدا دارد، تعبیر اتحاد داره از ایشون است. خب این یک بخش از اندیشه مشارکت وجودی که استنادش مشخص شد که به احادیث خلق نوری هست. استناد یعنی مستندات دیگه ایشون هم در این بخش چیز خودش، ایشون به عنوان درخت، اندیشه درخت ولایت، مفهوم درخت ولایت ازش یاد میکنه. میگه در بین احادیث ما روایاتی با این مضامین که متعدد هم هست، بله مراجعه میکنه میبینیم روایت متعددی وجود داره، با این مضمون که خدا ریشه است، پیامبر تنه، امامان شاخه، علم باطنی، امام باطنی در روایات که نیامده، تعبیر ایشون هست که علم امام رو میگه علم سری باطنی و رازآلود، علم باطنی امامان میوه و شیعیان امامان برگهای آن هستند. میگه با توجه به این روایات یک پیوند ذاتی میان امام مؤمن و خداوند، امام و مؤمنی او برقرار هست. حالا باز تصریحات دیگه هم داره، ایشون مثلا میگه که امام در مرتبه وجودیش جزء وجود الهی است. یعنی امام رو در حال اینجوری به تصویر میکشه که اتحاد وجودی و مشارکت وجودی با خدا داره. این که گفتم تعبیر به اتحاد اینجوری میگه، میگه ولایت مهمترین مرتبه کیهانی و هستی شناسی در ترازوی قدسی جهان است و نماد نهایی آن علی کیهانی گرایش به یکی شدن با خدا دارد. یا در جای دیگه میگه که ولایت امام با ارائه دو معنای تفکیک ناپذیر از ولایت امام به هر حال محقق است و میگه در این سطح ولایت رو میتونیم به دوستی با خدا یا اتحاد و پیوند با خدا تعبیر بکنیم. این به هر حال نکته دیگه که خواستم عرض بکنم و در توصیف مندی امام به صفات خدا بحث مشارکت وجودی یا اتحاد وجودی میان امام و خدا هم برایشون قابل اهمیت است. در مسئله مشارکت وجودی وقتی به اندیشه آلمان شیعی و اندیشه بزرگان شیعی مراجعه میکنیم، میبینیم اکثر اندیشمندان شیعی با پذیرش احادیث خلق نوری هرگز سخن از اتحاد یا مشارکت وجودی نسبت به این احادیث ندارن. مثلا علامه طباطبایی فرماید که در بحث خلقت نوری و نخستین مخلوق بعد از اینکه حالا در اون کتاب مهرتابان سوال کننده جناب برهارت الله حسین تهرانی از روح اول ما خلق الله، عقل اول، وحدت اینها صحبت میکنن، میگن که در روایات ما اول ما خلق الله به چند لغت آمده است. تعبیر به عقل، تعبیر به ما، تعبیر به لوح، تعبیر به قلم آمده و قوی ترین حدیث در این باب این حدیث هست که اول ما خلق الله نور و نبی که یا جابر، روایتی است که پیامبر به جابر عرض کرد. بعدشون در الرسال توحیدیه میفرماد که این معنا، یعنی سبق خلقت نوری پیامبر و اهل بیت بر تمامی مخلوقات سابق و لاحق، به حد استفاضه یا تواتر رسیده و این معنا با تجردیت تام این انوار قابل درک و پذیرش است. و بعد میگه مؤید این دسته روایات احادیث دیگری است در باب طینت و خلق ارواح قبل از اجساد. خب این فرمایش روشون داره و میپذیره. در بخش دیگه از الرسال توحیدی تأکید بر این نکته داره که هر فعلی که در عالم وجود محقق بشود با اسقاط جنبه های عدمی و تطهیر از ادناس ماده، این فعل حق تعالی است. چرا؟ چون که عالم وجود همه سراسر اطوار و رشاهات اون وجود حق تعالی است. پس هیچ فعلی از دایره فعل الهی خارج نیست. این نمونه بود از برخورد اندیشمندان ما با روایات خلق نوری. یعنی کسی مشارکت وجودی، این که خداوند از نور خود، حالا این تعبیر رو هم داره، خدا از نور خود، از نور خود خداوند اهل بیت به وجود آمده اند، که انا تأکید دارن که این که خلق الله مثلا من نوره، خدا مثلا از نور خود پیامبر و امام را آفرید، این کنه پس در واقع یک مشارکتی در وجود، اتحاد یا مشارکت وجودی ایجاد میکند میان امام و خدا. خب البته جناب آقای امیرموزی ممکنه اشکال کنند که من سبک پژوهشیم این نیست که حالا ببینم دیگران چه میگویند. من پدیدارشناسی میکنم و روش من فیلولوژیک هست. کاری ندارم که خب هر کسی میخواد از اندیشمندان بگوید حرف من در عرض دیگران. من خب در بستر تاریخ روایات چهار قرن نخست رو دارم مطالعه میکنم و با فقه لغایی که دارم، با فیلولوژی که دارم، در اون عصر پدیدارشناسی میکنم و میخوام ببینم یک واژه، یک ساختار معنایی، یک لغت، یک مثلا جمله، این به چه معناست. بالا برداشت دیگران هست، برداشت من هم هست. من میخوام بگم ابی نداره، مشکلی نیست، این درسته، یعنی از جهت روشی نمیشه اشکالی کرد، ولی به هر حال اهمیت داره که مثلا جمع کثیری از اندیشمندان با مطالعه دقیق روی روایات و تأملی که دارند و حتی مطالعه در قرون نخستین چون این برداشتی ندارند. این به هر حال جای شک و شبهه در برداشت ما نسبت به روایات ایجاد خواهد کرد، هرچند ما به لحاظ روشی این رو نپذیریم. در مورد احادیث درخت ولایت این نکته حائز اهمیت هست که روایات موسوم به درخت ولایت که ذیل تفسیر آیات 24 و 25 سوره ابراهیم اومده، الفاظ متعددی دارند. خود جناب آقای امیر منذی مترف به این قضیه هست. نکته جالب این که من همه این روایات رو مراجعه کردم. اصلا خداوند به عنوان زلعی از ازلا بخشی از این حالا چیزی که شون میگه درخت ولایت در مجموع روایات نیست. یعنی در هیچ کدوم از این روایات نیامده خدا مثلا تنه است، خداوند ریشه است، خدا ریشه باشد، مثلا تنه پیامبر باشد، شاخه ائمه باشد، برگ ها مثلا مؤمنین باشد. روایتی که در همه منابعی که مورد استشهاد خود جناب آقای امیر موعظی است تکرار شده غیر از تفسیر قمی، این روایت هست. ببینید که از باب مثال عرض میکنم، میفرماند ریشه، در واقع ریشه درخت ولایت رسول خدا، تنه درخت امیر المؤمنین علی علیه السلام و امامان معصوم، شاخه های آن علم امام، ببخشید تنه درخت علی، امامان معصوم، شاخه های آن علم امام، ثمره درخت و شیعیان اهل بیت به عنوان برگ های این درخت معرفی شدند. خب حالا سوال من اینجاست که اگر به احادیث درخت ولایت مراجعه میکنیم، در هیچ یک از این احادیث به هر حال خداوند به عنوان ظل یا از بخشی از این درخت نام نهاده نشدند. خب این یک نکته که خواستم عرض بکنم در بحث اتحاد وجودی، مشارکت وجودی، نکاتی که قابل تأمل وجود داره و بحث مشارکت وجودی یا به تعبیر اتحاد وجودی به عنوان یکی از بحث‌های پایه ایشون برای توصیف امام به صفات خدا هست که به نظر میرسه دچار نقدهایی باشه. در ادامه یک نکته من عرض بکنم که بسیار به نظرم میرسه که حائز اهمیت باشه. برخی از استشهادات و استناداتی که ایشون داره نسبت به گفتار یا رفتار کسانی است که ما اونها رو در شیعیان نخستین غالی میدانیم. ایشون هیچ حد و مرزی برای غلو و افراطی‌گری در چهار قرن نخست قائل نیست مگر دو چیز. یکی البته از مونتگومری وات نقل میکنه که اگر بخوایم فاصله گذاری بکنیم در قرون نخست بین شیعه افراطی و غیر افراطی، یعنی قالی و غیر قالی، این درست نیست و این رو میپذیره. دفاع جانانه ای از نه متهمان به قلوب، ما در تاریخ کلام برخی رو متهمان به قلوب میدانیم مثل مفضل و دیگران، برخی را غالی 100% میدانیم. ایشون میگه قلوب در اندیشه شیعیان نخستین هیچ حد و مرزی ندارد مگر دو چیز. یکی افراط در باطنیگری، افراط در باطنیگری، و دوم اباحه‌گری. این دوتا مسئله نسبت به جریان قلوب مطرح است. و باز میگه اباحه‌گری برساخته است، جعلی است، این انتسابی است به جریان قلوب، ولی معلوم نیست این درست باشه. و به نظرشون شیعیان امامی درجه یک و ناب همین غالیان هستن. ایشون وقتی که مقامات مؤمنین یا سرسپردگان به امام رو که میگه وجود الهی در وجود اینها هم هست، هم گوهر و هم ذات هستن با امام، و از اون علوم سری باطنی و رازآلود به اونها داده شده است، وقتی مقامات اونها رو میگه با تمجید یاد میکنه، از غلات ذکر میکنه. میبینید این غلات صاحب این مقامات بودن، این یک رو تمجیده و تأییده. ببینید ایشون معتقده که معنای قلوب و غالی با گذشت زمان متحول شده. در نخستین متون شیعه قلوب معنای نسبتاً محدود و مشخصی دارد که همانا برتری دادن مطلق باطن بر ظاهر و سقوط در اباحت، یعنی ترک تکالیف شرعی است. اما حالا این اباحه‌گری در جای دیگه دفاع میکنه البته، یعنی پس فقط این بحث باطنگرایی افراطی رو میگه نهایت چیزی که در مورد غالیان بتونیم به اونها نسبت بدیم است. میگه این مضامین در شیعه نخستین بوده و افراطی‌گری نیست، قلوب نیست. میگم اما مضامینی چون مظهریت امام، ناسوت و لاهوت او، تعلم و تفویض، جنبه‌های مختلف و عرفانی ولایت و براءت، اعاجیب و کرامات ائمه و شاگردان رازآموخته ایشان، دستبرد برخی صحابه در متن قرآن و برخی اعتقادات آخرالزمانی رو نمیتونیم نادیده بگیریم. اینکه این آنچه که به عنوان افکار غالیان مطرح شده همه به نوعی در تشیع نخستین و اندیشه های اونها یافت میشود. خب این خیلی مهمه که ایشون معتقد است که تعلق و تفویض، یعنی الوهیت دادن به امام، توصیف امام به صفات خدا، و تفویض افراطیگری نیست. اگر از جانب غلات هم مطرح بشه در زمره احادیث ما هست و به هر حال بعدها ایشون معتقده که بعدها در حکومت آل بویه، عصر آل بویه، در مکتب شیخ مفید و شاگردان ایشون مثل سید مرتضی و سید رضی، یه سری عقاید رو افراطی و غالیانه تصور کردن. با قبل از اون در چهار قرن نخست اصلا هیچ حد و مرزی میان شیعیان تندرو و غیر تندرو نداشتیم. و بعد میگه این تفکیک بین این دوتا مکتب و دوتا فکر یک عامل خلاصه بنیادین در سیر تحول در تاریخ الهیات شیعه هست. در جاییشون معتقد هست که نباید از عنوان غلو و غالیان وحشت بکنیم و اونها رو شیعه افراطی بدونیم. غلو هیچ حد و مرزی جز افراط در باطنگرایی و اباحه‌گری نداره و هرچند اباحه‌گری هم تهمتی علیه غلات محسوب میشه. یکی از جاهایی که شون به هر حال سعی میکنه با توجه به روایات از غلات دفاع بکنه اینه که میگه اگر غالیان ترد شدن واقعا ترد اونها ترد سیاسی نبود، چون میگه ترد غلات نه به خاطر اندیشه هاشون بود، به خاطر اینکه چرا افشاء سر کردید. یعنی شما علم ما که همون علم باطنی رازآلود رمزآلود سری بوده است رو شما فاش کردید، اشکالش فقط این هست. پس این دست افراد رو اصلا جدا نمی کنه و به هر حال میگه اگر این مسائل رو در قلات میبینیم این وحشت نکنیم، اینا همه در تشیع نخستین وجود داره. ببینید مثلا میگه که تعبیر رمزگونه و باطنی قرآن یعنی تعویل، تنیابی دوباره مخصوصا از آن دشمنان به شکل حیوانات یعنی مسخ، باور به مافوق بشر بخوانید الهی، فطری بودن خدا در انسان، عقیده انتقال روح که برای شیعه نخستین به معنای انتقال طبیعی نور نبوت و امامت است، باور به منجی آخرالزمانی و همه اینا در الهیات نخستین و شیعه نخستین موجود بوده است. خب یک نکته است، یعنی در الهیات و سنت شیعی ایشون اندیشه غالیان رو خارج از اندیشه تشیع ناب بلکه مر تشیع ناب میبینه و از اون کاملا در واقع دفاع میکنه. نکته دیگه این که در بحث بسیار مهم هست، چون برخی خورده گرفتن که شما به بنده که چرا شما به نحوی سعی میکنید که امیر موعظی رو با مسئله تفویض نقد بکنید. یکی از مواردی که من مورد استنادم هست همین عبارات است که خوندم. ایشون در مجله مهنامه سال 94 مصاحبه با ایشون انجام شد، حالا هم روش شناسیشون، اندیشه و آرایشون، تفاوتاتشون با اندیشه های در واقع استادشون هانری کوربن، اونجا به صراحت میگه تعلق و تفویض اندیشه افراطی در شیعه نیست، بلکه کاملا اندیشه است که به چهار قرن نخست، یعنی تشیع واقعی و باطنی مربوط هست. یه نکته. نکته بعد این که ایشون خلق و تدبیر عالم رو با ادله متعدد به امام نسبت میده. حالا این انشالله نمیدونم اگر فرصتی باشه که بسیار مفصل باید به این قضیه بپردازیم، ولی من یک نکته تحت بعد انشالله خدمت دوستان خواهم بود، یک نکته اساسی دارم و اون این که هر جا من در آثارشون مطالعه کردم، خب بسیار عالی، یک شخصیتی است که به هر حال سعی در تعظیم مقامات اهل بیت داره و اینجای تقدیر و تشکر داره، اما اگر به خلق و تدبیر امام میپردازه، اگر به این میپردازه که امام عضو اندام خدا در زمین هست، اصلا به این اشاره نمی کنه که خب حالا قدرت خدا در تناسب با قدرت امام به چه شکلی فرض میشه. خب من خطبه منصوب به علی علیه السلام رو مثل خطبت البیان جلو میگذارم و مطالعه میکنم. آنجا آمده امام قدرت خداست، متکلم وحی است، یعنی هر کی با پیامبر صحبت کرد امام بود، اون که بخش دیگه از خدا بود، بخش ظاهر الله بود. علاوه بر اینکه گفتم تفسیری ندارند، این چطور میشه برداشت کرد غیر از مسئله تفویض رو وقتی به شکل مطلق از خالق بودن امام، تدبیرگری امام در عالم صحبت بشود، از اینکه تعلق و تفویض در چهار قرن نخست در زمره اندیشه های الهیاتی شیعه نخستین بوده است، چطور نشه برداشت تفویض کرد از این موارد؟ وقتی خطب منصوب رو میفرمایند بدون شرح و تفسیر که نه ظاهر اونها مورد پذیرش الهیات تشیع نخستین است، خب تعابیری در اینها وجود داره که بوی تفویض میده. هیچ جا ندیدم که ایشون از نقش غیر استقلالی امام در آفرینش و تدبیر امام صحبت عالم صحبت بکنن. اگر امام نقش خلق و نقش تدبیرگری دارد، نقش خداوند در این بین چه میشود؟ این سر از تفویض در نمی آورد؟ آیا خداوند هیچ دخالتی جز خلق امام با توجه به احادیث خلق نوری در آفرینش ندارد؟ خلق و تدبیر یک سره به امام واگذار شده است؟ این در فرمایشات معصومین خاصه امام رضا علیه السلام به شدت نفی شده است و گفتن کسی که غالب تفویض باشد مشرک است. کاملا در کنار خداوند کسی فرض میشه که دخالت در خلق و ربوبیت دارد. هیچ کس در واقع این رو رد نمی کنه که امام نقش تام در خلق و تدبیر دارد، اما این نقش محل واسطه است. ولایت تکوینیه کلیهی که از مرحوم امام هاشم حسین اصفهانی و دیگران نقش شده، خب نقش امام رو پررنگ می کنند، اما این نقش بایستی در کنار خلق و تدبیر الهی بحث بشه. من برداشتم، به صراحت عرض میکنم، برداشتم از اندیشه ایشون اینه که خدا در اون هرم خلقت موجودی است که دو بخشی است، دو سطحی است. خدای باطن داریم و ظاهر. خدای باطن ما هیچ دسترسی به اون نداریم. خدای باطن کاری هم از پیش نمیبرد. خدا فقط میاد امام رو، امام کلی نورانی رو، امام وجودی را خلق میکند. دیگه ماجرای خلقت و تدبیر عالم همه به دست امام هست. از این چیزی جز استقلال در تأثیر در خلق و تدبیر عالم برداشت نمیشود. موفق و معید باشید. ببخشید که تصدیع شد و سلام که اگر نکته‌ای هست بفرمایید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.
شکر میکنم از جناب استادای دکتر ضمیری، خستم شدند و مطالب گرانبهایی رو فرمودند. حالا خدمت حضور محترم هستیم، از دوستانی که فضای مجازی شرکت کردن و دوستانی که حاضر هستند سوالاتی داشته باشن خدمت استاد، خدمتشون هستیم. من که دکتر اونجا رو نمیبینم. من اتا خانم ملکی های ناصری اونا دست نزن، همین برو جلوتر های نسته.
یه مرتبه دیگه بفرما.
بله، عرض شود خدمت شما که یکی از حضاری که از طریق فضای مجازی در جلسه حضور دارن، خانم ملکی نوشتن که به نظر می رسد دکتر امیر موعظی حقیقت امامت و فضائل ایشان را به خوبی درک کردند و مستند ایشان متون اصلی شیعه است، ولی آقای دکتر ضمیری بدون دلیل روشنی حقایق تشیع را رد می کنند.
با عرض تقدیر تشکر از دوستانی که به هر حال شکل مجازی شرکت کردند، حالا دعوامون سر همینه که واقعا حقایق تشیع چی هست. به صرف به هر حال گزارش ما از روایات چهار قرن نخست که نمیشه حقیقتی رو به الهیات نخستین نسبت داد. ثبت العرش و من قش، بالاخره این رو طلبه ها میگن و درست هم هست. ما ابتدا باید بدونیم چی حقیقت هست و بعد بتونیم که به نظر ما میرسه که هرگز برداشت تفویزگونه، خب نص صریح روایات اهل بیت هست که اگر مقامی به ما نسبت بدید که بوی ربوبیت استقلالت در تأثیر تفویض بدهد، این سر از شیخ در میاره. خب ظاهر برخی بیانات ایشون اینه که استقلال تأثیر رو برای اهل بیت قائل است. خب آیا این رو میشه به تشیع اولیه و نخستین که بسیار از اونها در دامان اهل بیت پرورش پیدا کردن نسبت داد؟ بسیار خب، خیلی ممنونم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی سپاسگزارم از حاجی ضمیری که این بحث رو ارائه کردن. من یه نکته به ذهنم میرسه و اونم اینه که در حد برداشت بنده از صحبت‌های حضرت عالی، اون نقد اصلی که تقریبا میشه گفت همه بار این مطلب بر دوشش سوار میشه این هست که چرا جناب آقای دکتر امیر معزی از اون سازوکار علمی که در بین علمای شیعه یا علمای اسلام جاری و ساری هست به عنوان یک سنت درازدامن که شامل فقه الحدیث و مثلا درایه و رجال و اینا هست استفاده نکردن، یعنی یه توجهی اصلا نکردن که اینجا یک علومی شکل گرفته برای بررسی احادیث و خب طبق اون علوم ما مثلا میبینیم بعضی احادیث کنار گذاشته شدن، بعضی پذیرفته شدن. من میخوام از طرف شرط خود شما اشاره فرمودید جواب بدم که خب من اصلا به طور کلی این سازوکار به عنوان سازوکار قدیمی پیشا مدرن میدونم و اصلا قبول ندارم این مدل به سمت رجال نگاه کردن که مثلا این فرد ثقه هست ثقه نیست یا اون فقه الحدیثی که در قدیم بوده. من دارم از روش‌های جدید تاریخی استفاده می‌کنم و هر نوع شاهدی که به من کمک بکنه که بگم ببینم در آن زمان چه اندیشه‌ای وجود داشته و این چه تحولاتی پیدا کرده از اون استفاده میشه. اصلا ملزم نیستم و قبولم ندارم. اگر این نقطه سر صحبت‌های حضرت عالی که عدم توجه یا بگیم غفلت از این سازوکار علمی هست کنار گذاشته بشه به هر دلیلی، ظاهرش این به نظر میرسه که خب باید بحث آقای امیر معزی رو فی الجمله پذیرفت که چنین حقیقتی وجود داشته، مگر اینکه ما از همون مسیری که خودش رفته بیایم ثابت بکنیم که چنین نبوده. یعنی ایشون از روش تاریخی استفاده که ما هم از روش تاریخی استفاده کنیم بگیم این گزاره‌ای که شما میگید مثلا نفی میشه. به فرض شما به این احادیث مثلا بصایر الدرجات دارید استناد میکنید، اما ما از تاریخی ثابت میکنیم که این متن بصایر الدرجات مثلا مال قرن هشتمه، هیچ ربطی به قرن مثلا سوم نداره. اگر از این روش ها استفاده بکنیم میشه جواب داد به مباحثی که آقای امیر معزی مطرح کرده، و الا از شیوه های خودمون که مثلا بگیم که این در بین علمای شیعه پذیرفته شده است که امر ربوبی رو نباید استناد داد یا استقلال رو یا اینا، فکر نمی کنم برای مخاطبی که به طرفین قضیه شاید چه بسا علقه‌ای نداشته باشه که یک طرف براش یک کفه‌ای ترجیح داده بشه، برای اون مخاطب قانع کننده نیست به نظرم این مدل نقدی که در اینجا ما مطرح میکنیم. این چیزی که الان به ذهنم میرسه و حالا استفاده میکنم از توضیح هر تالی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من وقتی که نقد روشی رو مطرح کردم عرضم همین هست، حتی اگر ما با روش تاریخی و فیلولوژی پیش بریم، خب من الان میخوام بگم که کی مثلا در شیعه تشیع نخستین چه کسانی رو داریم در چهار قرن؟ شما بفرمایید. من زراره رو داریم، فشام گفت. من میخوام بگم زراره این رو گفت، فشام این رو گفت. از کجا میگید که این رو گفت؟ شما مگه با سنت مکیه ارتباط دارید؟ با سنت حاکیه ارتباط دارید؟ من عرضم اینه، حتی من اگر روش ما، چون اینجا بخش روش های سنتی و جدید نیست، من عرضم این اتفاقا فقه الحدیث روش پویاست و از گذشته الانم کاربرد داره. یعنی اگر من میخوام استناد بدهم بگم که کاری به شیخ مفید که ندارم، من انحراف شیخ مفید به بعد انحرافیست در الهیات تشیع، من با تشیع چهار قرن نخست کردم، خب من با چی میتونم به فرمایش امام برسم؟ با گفتار روات. خب راویان چند دست چرخیده حدیث تا به من رسیده؟ فرسوی 10 تا واسطه 20 تا واسطه. چجوری من میتونم علم پیدا بکنم که زراره از زمره شیعیان نخستین این رو اصلا فرموده یا نفرموده؟ اگر فرموده روایت دیگری را هم از امام نقل کرده است یا نه؟ چرا خانواده حدیثی را نمیبینیم؟ چرا روایات در نقض ارزان تفویض و استقلال در تأثیر امام در خلق و تدبیر را کنار اینها نمیبینیم؟ خب ما در بحث‌های فقه الحدیثی میگیم بایستی
لغت جمله، مفردات جمله، ساختار جمله، سیاق جمله بررسی بشود. خب آیا فیلولوژی تازه اخص از اینها شاید باشه؟ به نظر بنده فقه الحدیث اعمه، یعنی اگر کسی بخواد کار فیلولوژی انجام بده بایستی فقه الحدیث بدونه. چرا؟ چون کامل تره. اگر من بخوام بگم زرار این رو گفت، آیا نمیتونم، نباید این رو ملتفت باشم که هم جمله چی میگه، مفرداتش چی میگه، ساختار جمله چی میگه، و هم آیا در علم مختلف الحدیث آیا متعارض داره یا نه. نقل زراره رو من کار دارم، نقل زراره ممکنه که با نقل دیگری از او متخالف باشه. ایشون میاد روایتی رو زارش میکنه و رها میکنه، میگه تشیع نخستین، ببین میگن که مثلا امام فرض کنید گفته منم قدرت خدا روی زمین، پس امام عضو خداست. من میگم اگر شما روش تاریخی دارید درسته، با ابزار فیلولوژی پیش میرید صحیحه، اما ابزار فیلولوژی بایستی کامل بشه در بررسی یک روایت. کامل شدنش اینه که هم خود روایت کامل دیده بشه، حدیث کامل دیده بشه، و هم روایات متناظر با اون دیده بشه. این که عرض کردم که بله حق میدم به ایشون درسته، ولی نقد هم به این روش دارم. این روش باعث میشه که ما دقتی نسبت به روایات نداشته باشیم، خانواده حدیثی تشکیل ندیم، در خود روایات حتی تأملات لازم نداشته باشیم. تأملات رجالی هم برای ما مهم هست. خب من چطوری میتونم استناد بدم به تشیع نخستین منی که الان 1400 سال گذشته، 1200 سال گذشته از اون روایت، استناد من به یک شیعه نخستین با توجه به روایاته، اسناد روایاته، چطور میتونم اینها رو نادیده بگیرم؟ من اگر بگم واسطه پنجم دروغگو بوده، میتونم بگم در تاریخ تشیع نخستین فلان گزاره گزارش شده است، شاید از اساس باطل باشه، شاید اصلا این گزارش گزارشی نباشه که بله من ملتفتم که میتونیم از حتی روایات ضعاف استفاده بکنیم، اما اینها رو بایستی با هم متناظره به هم ببینیم، در خانواده حدیثی قرار بدیم، جمع بین روایات بکنیم. این نکته بود که خواستم عرض بکنم مسئله شما.
این که این روش قبول نداریم، ما همین الان جاری هستش تو همین دادگاه عرفی خودمون، یه چیزی رو به یه چیزی انتصاب میدن، کسی انتصاب میدن، قاضی بلافاصله قبول نمیکنه که دنبال صحت سقم مسئله است، این آقا صادقه یا غیر صادقه. بعد دوم من آیه امیر موزی میاد مثلا نسبت تحفیز رو به امامیه میده، خب خداشناسی اینا رو چیز کرده؟ ببینید خودش میگه امام خدا منصوب کرده دیگه، چه تصوری از خدا دارن؟
هیچ تصوری. من میتونم عرض بکنم خدمت شما جناب آقای امیر موزی، هیچ نوع خداشناسی به ما نمیدهند، یعنی هیچ نوع شناختی من از خدا ندارم، یعنی من خدا را تنها اینجوری میشناسم که یه سری صفات سلبی داره. حالا تاریخچه صفات سلبی و اعتقادشون به صفات سلبی من جای بحث کردم، حالا بمانه، ولی خب اجمالا خدا موجودی است که ذاتی دارد ناشناختنی. خب میگم ممنونم، جهل ندارد، مثلا نقص ندارد، خواص امکانی ندارد، خواص موجودات در اون نیست. بسیار خوب، متشکرم. خب پس چجوری من با اون خدا ارتباط برقرار کنم؟ اول بشناسمش دیگه، قبل از ارتباط بشناسم. چجوری بشناسم؟ میگه نه نه نه، شناختم نمیتونی پیدا کنی. چرا؟ چون خدا که بهت گفتم دو سطح وجودی داره، ذاتشو میخوای یا فعل و اندامشو؟ خیلی من
بس خواهیم پرم، همین که میگم ما نمیتونیم بشناسیم، همین شناخته، یعنی یه مقدار میشناسه که این افتار رو.
خب پس شما با اندیشه امیر موزی الان با خداوند ارتباط برقرار کن، شما را سر سفره فعل خدا، عضو خدا میبره، میگه شما وقتی در ذات هیچ شناختی از خدا نداری برو کیو بشناس؟ امام حسین فرمود منو بشناس میخوای خدا رو بشناسی. عبارت ما هست دیگه که اگر میخواید خدا رو بشناسید ما رو بشناسید. ما برداشتمون این هستش که حالا این تو بحث شناخت خدا و امام میاد، اینکه ما اگر میخواد شناخت واقعی کسب بکنه بیاد ما راه شناخت واقعی رو به شما یاد بدیم، نه که شناخت رو منحصر در شخصیت امام بکنی به خدا نرسیم. این خیلی عجیبه. یعنی من اگر میخوام الان با خدا ارتباط برقرار بکنم به در بسته میخورم. تقریبا اینه، ارتباط من با خدا قطع میشه چون ذاتش میگه اوه اوه نه برو کنار، ذاتی که اصلا تصور ناپذیره حتی در محدوده عقل و وهم نمی گنجه، برو کنار. خب پس از خدا چی موند؟ ذاتو بذاریم کنار. آها، وجه شناختنی خدا میشه اون بخش از حقیقت که امام هست، شناختنیست، فعل خدا، ظاهر خدا. خب پس اونو بشناس. فرمودن که ادله، خب من حالا تک تک ادله رو مفصل بحث کردم اینجا، اجمالی عرض کردم، ولی پس شناخت اون هستش در دعا. خب من میخوام بگم یا الله، ببخشید اطاله شد، در گفتم که بخش بعدی حرفایش رو معیده، بخش توصیف مندی به صفات خداست، اینا باید متکامل بشه با هم. من میخوام دعا کنم، خدا را عبادت بکنم. حالا شواهدش هست از سخنان ایشون، من آوردم بحث کردم، اجمالا عرض میکنم. خب شناخت که هیچ. حالا میخوام دعا کنم، دعا به کی بکنم؟ یعنی کیو بخوام؟ خب اله در مقام ذات، اوه نه نه تو اصلا دسترسی نداری، برو کنار، اینا فرمایشات خودشون هست. خدا را در چه مقامی میتونم شناخت پیدا کنم، باش ارتباط برقرار بکنم؟ شناخت خدای در مقام فعل، خدای ظاهر، عبادت مؤمن، عبودیت مؤمن. میگه همه دعاها خطاب به وجود مقدس امامه. راست هم میگه، طبق فرمایش خودش مبناشو قبلا چیده که خدای دو سطحی بخشیش که کاملا باید بذاری کنار، بخش دیگه اون هم که امامه، ظاهر خداست. این وجه شناختنی و دست قابل دسترس خداست. این از در واقع تصریحات کلام ایشون است. بسیار خب، حالا این به هر حال نقدایی که به نظر من میرسید، هرچند که باز جای بحث داره، از اطاله عذرخواهی میکنم.
سری سوال دارم خدمت شما، بفرمایید. عذرخواهی میکنم، خیلی ممنون، استفاده کردیم جناب استاد. نکاتی که فرمودید واقعا قابل استفاده بود. یه چند تا نکته من یادداشت کردم، بعضی ها شاید توضیح هم داده شد، ولی خب باز تو احادیث منقولی که از ائمه علیهم السلام هستم، اون در مثلا 400 اول، به شدت با تفکر قالیانه خود ائمه مبارزه کردن، خیلی هم پرحجم اینجور احادیث و اینا، و حتی تو بعضی روایات قالیان رو بعضی از افراد قالی رو در حد کفر دانستن، بیشتر از شرک در حد کفر دانستن. چطور این آیه امیر موعظی این احادیث رو اصلا نادیده گرفتند و در واقع اینها رو تو بحثای خودشون اصلا نیاوردن؟ این یه سوالیه.
پس بذارید من، چون ممکنه فراموش کنم، این رو پاسخ بدم بعد، ببخشید. ببینید روی کردش نسبت به قالیان کاملا مثبت هست. میگه هر آنچه از نهی و ترد و انکار میبینیم، اینا به نحوی نهی سیاسیه، رد و انکار سیاسیست. یعنی تو چرا افشای سر کردی؟ میگه شیعه در چهار قرن نخست اهل سیاسی کاری و حکمرانی و برید و بپاش و وجه بیرونی نیست، اهل تقیه و رازداریست. یعنی اون علم سری باطنی اهل بیت رو سینه به سینه منتقل میکنن در بین سرسپردگان. خب وقتی با این حجم مواجه هست، خیلی به راحتی از کنار اینها میگذره و میگه اتفاقا تمامی این برحال مزامینی که ما در اندیشه‌های قلات میبینیم به نحوی در اندیشه‌های تشیع واقعی و باطنی وجود داره، این اصلا جدا نیستن از هم. خب و هیچ نقد رو گفتم جز بحث حتی ابای هگری رو هم نمیپذیره، یعنی در زمره روایت اسلامی ربایگری فراوان نسبت داده شده به اینها، این رو هم نمیپذیره، میگه انتساب جعلی است. فقط بحث این که چرا اینها باطن رو بیش از حد افراطگری در باطن، ترجیح باطن بر ظاهر، این رو به عنوان یک نقد فقط میپذیره. ولی خب شیعیان واقعی میدونه اونها رو، میگه بسیاری از اینها مثل ابوالخطاب و دیگران، بیان ابن سمعان و دیگران، وقتی ما این روایات رو در نقض و رد اینها می آوریم که امام داره او رو تکفیر میکنه، تایید اصلا میگه بچه هاتون رو مبادا کاری کنید که ارتباطی با اینها برقرار بکنن. انحراف اونها از مجوس و یهود و نصارا بالاتره، در کفر و ارتداد اونها بحث میکنن، در شرک اونها بحث میکنن، ایشون رو از کنار اینها به راحتی میگذره. میگه فقط برای اینکه تو چرا از خط مشی ما اهل بیت فاصله گرفتی؟
جایی داریم که همون تو مقالات الاسلامیین
بله
اشعری ایار ابن سمعان چیز میکنه، ادعای نبوت میکنه.
بله بله، ادعای نبوت میکنه، ادعای تکلم مستقیم با خدا داره. بله درسته. این هست
درسته. حالا سوال دیگه هم هست، مثلا هر شبت خدمتون که این که میگه در یه قسمتی گفتن که خداوند در واقع برای اون وجه دوم خودش که وجه فعل و اینها هست، در واقع وجه جدیدی برای خودش می آفریند. این که خداوند یه وجه جدیدی برای خودش بیافریند، این در واقع آدم رو به نوعی به یاد خداشناسی پویشی و این چیزایی که در واقع الهیات مسیحیت هست میندازه. و از شبت حالا من قبل از همه این بحث‌ها یه بحثی اتفاقا در ابتدای جلسه اگر میشد، شخصیت شناسی خدای امیر مؤذی، ایشون اصلا از کجاست، چه پیشینه فکری داره، چه عقبی اعتقادی داره، اینها اگر بحث میشد که ببینیم آیا ایشون با اسماعیلی مثلا ارتباطی داره، چون نوع تفکراتی که ایشون داره در ادامه مباحثش میاره مثلا به اسماعیلی خیلی
شباهت
ها، آیا ایشون با اسماعیلی اعتقاد داشته، مثلا با اونها در ارتباط، عقبی فکریش چه، اینا بحث اگر میشد شاید در واقع روشن‌تر میشد این بنیه اعتقادی ایشون. بله. سوال آخرم بپرسم که دیگه خیلی دیگه وقت این بحث پدیدارشناسیشون فهمیدید که از اطلاعی فهمیدید که ایشون با پدیدارشناسی داره جلو میره، ولی خب پدیدارشناسی با این روشی که ایشون، اولا که خب معلوم نیست واقعا پدیدارشناسی در واقع روش درستی در پدیدارشناسی باشه، ضمن این که در واقع این که به این شکل ما در واقع استفاده پدیدارشناسی مثلا از این مباحث بکنیم، این نوع تحمیل عقیده خودش در واقع به یک عقیده هست، یعنی ده. یک ایده ای رو خودش داره و به اسم پدیدارشناسی میخواد این رو تحمیل بکنه
همیتور.
و این رو به نظر من خیلی نمیشه بحث پدیدارشناسی که در هایدگر رو اینا هست
همینطور. من با این نظر موافقم. حالا هرچند هایدگر هم با خود حوصله اختلافی دارن در اینکه هر حالا یا اون ذات پدیده رو میشه به دست آورد یا نه، همه گزارشات و توصیفاتی است، اینم خیلی مشخص نیست پدیدارشناسیشون از چه نوعی است، هوسرلی هست یا هایدگری هست، این خیلی مشخص نیست. من سعی کردم متوجه بشم اما چیزی پیدا نکردم، یعنی خیلی واضح نیست، چیزی هم نفرمودن، یعنی خیلی همین به شکل کلی مطرح کردن، کاش میشد باز کنن این قضیه رو. یک نکته. نکته دیگه این که بسیارشون به نظر من متأثر از هاری کوربن هست، هرچند خط مشی خودش رو تا حدودی روش پژوهشیش رو که سعی نکرده جدا کنه، ولی خط مشیش رو سعی کرده در برداشت از ادله و اینها جدا بکنه، بگه من یک مورخم، او اندیشه فلسفی داره، دنبال فلسفه اندیشه مثلا تشیع هست خصوصا عصر صفوی به بعد، من گرایشم با او متفاوت هست، این رو سعی میکنم. ولی اگر کتاب اسلام ایرانی در واقع هانری کوربن رو ببینید، میبینیم که در باطنگرایی بسیار متأثر از جناب امیر مؤذی، بسیار متأثر از هانری کوربن هست، یعنی اینکه نقش در واقع اینکه تشیع نخستین یک اندیشه عرفانی و باطنگرایانه است، این متخذ از هانری کوربن است و حتی بحث امام وجودی کلی این متخذ از امام هانری کوربن هست. مقامات اهل بیت، مقامات امام وجودی، امام ناسوتی و امام این دنیایی، شباهت‌های زیادی، حالا این باز خودش به بحث جدایی داره که من همه موارد استقصا کردم و شباهت‌ها یا مثلا تفاوتات اندیشه‌ای بین این استاد و شاگرد به چه شکلی هست، اینها رو حالا اگر شد در حاله مقام دیگه بحث بکنیم، ولی متأثر کاملا رگه‌هایی از اسماعیلیه، شیخیه دید میشه ولی مورد تصریحشون نیست که مثلا این متخذ از، ولی خب سعی میکنه یک تشیع رو کاملا باطنی، اندیشه قلات رو کاملا اندیشه مصاب جلوه بده و این مقامات رو به هر حال به اهل بیت نسبت بده. بله برخی بحث کردن، یه مصاحبه هم حالا البته من خودم نقد دارم به این مصاحبه، جناب آقای دکتر جازاری معمویی که مدتی در سوربن بودند و خدمتشون هم بودم، آشنایت مختصری دارم، ایشون رو در رو یک مصاحبه‌ای با ایشون با آقای امیر موزی در سوربن انجام داده و یه مقاله هم چاپ شده در مجله شیعه شناسی، سعی کرده تا حدودی اندیشه ها و روش امیر موزی رو به مخاطب بشناسونه، ولی من اونجا خودم در روش شناسی امیر موزی نقد دارم نسبت به این مقاله، یعنی هرچند یه جاهای کلمات خود امیر موزی آورده میشه ولی کامل نه، البته به نظرم جایی که خود نویسنده سعی میکنه مثلا فرض بفرمایید این پدیدارشناسیش رو توصیف بکنه که از چه سنخی هست، اونجا با اشکال مواجه هست، آیاشون اصالت تاریخیه یا نه، از هم میرسه که یه مقداری ایراد داره، حالا از نهت من ولی خب بالاخره بشون تحقیقشون که انشاءالله که قابل استفاده هست. سلامت باشش،
ممنونم،
متشکرم، صلی الله علیه محمد و آله طاهر.
اللهم صل على